سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دوم، کدام تحول؟ کدام دیجیتال؟ تا اینجا به عصر دیجیتال و ویژگی‌های منحصر به فرد آن پرداختیم. اکنون می‌خواهیم کمی فراتر رویم و ببینیم برای موفقیت در این عصر چه باید بکنیم. ما در سازمان‌های این عصر نه فقط برای موفقیت، برای بقا نیز یک راه در مقابل خود داریم. راه سپار شدن به سفر دیجیتال. سفری جذاب و پرچالش که باید برای توفیق در آن تمام منابع و امکاناتمون رو بسیج کنیم و متحد و همدل دل به آن بسپاریم. اما برای این سفر به چه توشه‌ای نیاز داریم؟ چه کسانی رو باید با خود همراه کنیم؟ در کدام منزلگاه ها توقف و نفسی تازه کنیم؟ کدام فانوس دریایی را چراغ راه خود انتخاب کنیم و به کدام فرد در مقام ناخدای کشتی سازمان در دریای دیجیتال اعتماد کنیم؟ اندکی صبر پیشه کنید تا به تمامی این سوال‌ها پاسخ دهیم. در گام اول باید این سفر را بشناسیم. تحول دیجیتال. برای درک بهتر مفهوم این عبارت، بیایید آن را به دو جزء سازندهش، یعنی تحول و دیجیتال تجزیه کنیم و پس از بررسی جداگانه هر یک به سراغ مفهوم تحول دیجیتال برویم. تحول. اگر بخواهیم تحول را در یک جمله تعریف کنیم، می توانیم آن را فرایند ذوب شدن یخ اندیشه ها و باورهای کهنه، شکل دهی به ارزش ها و رفتارهای سازنده جدید و تلاش برای تثبیت آنها بدانیم. زمانی که از تحول سخن می گوییم، در واقع به تغییری شگرف اشاره می کنیم. تغییری برافکن که در آن ساختارها زیر و رو می شوند و این دقیقاً نقطه مقابل واژه‌ای است که گاه آن را با تحول اشتباه می گیرند. بهبود. برای درک بهتر این موضوع تمثیلی را از جورج وسترمن، پژوهشگر برجسته دانشگاه MIT با هم مرور می کنیم که فرایند تحول را به مثابه تبدیل کرم ابریشم به پروانه معرفی می کند و نه فقط تبدیل آن به کرم ابریشمی سریع تر که حاکی از بهبود تدریجی است. در تحول ماهیت سازمان دگرگون می شود، در حالی که در بهبود این ماهیت حفظ می شود و فقط ظواهر، شاخ و برگ‌ها و موارد فرعی تغییر می‌کنند. اما به یاد داشته باشید که این موضوع از ارزش بهبود نمی‌کاهد، چرا که در برخی از سازمان‌ها ایجاد بهبود به خودی خود هدفی بزرگ و ارزشمند محسوب می‌شود. پس در همین ابتدای کار خواهشی از شما داریم. بهبودهای کوچک را با تحول اشتباه نگیرید. تحول ماهیتی انقلابی دارد و از زیر و رو شدن و ساختار شکنی صحبت می کند و نه از اقدامات اصلاح گرایانه محدود. تحول اصولی دارد و هر سازمانی نمی تواند به سراغ آن برود. تحول هزینه دارد، درد دارد، جسارت می خواهد و نیازمند تفکر تحولی، مدیران تحولی و کارکنان تحولی است. به همین دلیل است که اون را از جمله دشوارترین و پر ریسک ترین تصمیم های سازمانی می دانیم که برای همه سازمان ها در هر زمانی و در هر وضعیتی توصیه نمی شود. بنابراین یکی از اصلی ترین بینش هایی که مدیران و مشاوران این حوزه به آن نیاز دارند این است که تشخیص دهند آیا زمان تحول سازمان رسیده است یا خیر. دیجیتال. در عبارت تحول دیجیتال، واژه دیجیتال گاهی ما را به اشتباه می‌اندازد. بسیاری از افراد چنین تصور می‌کنند که وقتی از دیجیتال صحبت می‌کنیم، از مفهومی نقطه مقابل آنالوگ سخن می‌گوییم. به خاطر داشته باشیم دیجیتالی که به آن می‌پردازیم مفهومی کسب و کاری است و نه اصطلاحی مرتبط با علم کامپیوتر. همچنین گاهی به اشتباه دیجیتال به همان معنایی به کار می رود که در علم اطلاعات به منابع دیجیتال اطلاق می شود. در حالی که چنین تعبیری نیز مورد نظر ما نیست. چنان که در یک پوشه فایل هایی رو قرار دهیم، نام آن رو منابع دیجیتال نمی گذاریم، بلکه به آن منابع الکترونیکی می گوییم. اکنون که گفتیم دیجیتال چه چیزهایی نیست، وقت آن رسیده است تا تعریف من را از این واژه بیان کنیم. برای تشریح این مفهوم، ابتدا باید با سه پارادایم فیزیکی، الکترونیکی و دیجیتال آشنا شویم. سالهای سال دنیای ما محدود به محیط فیزیکی بود که تمامی زندگیمون در اون رقم می‌خورد و محدود به زمان و مکان می‌شد. بدین معنی که برای به انجام رساندن تمام کارهایمان باید در زمان خاصی در مکان مشخصی حضور می‌داشتیم. مثلا برای خرید باید به فروشگاه نزدیک منزلمون مراجعه می‌کردیم. اگر می‌خواستیم آموزشی ببینیم، باید در زمان مشخصی در مکان خاصی حاضر می‌شدیم و آن درس را فرا می‌گرفتیم. و اگر هم قصد انجام دادن امور اداری یا دولتی را داشتیم، باید به محل خاصی مراجعه و از خدمات مورد نظر استفاده می‌کردیم. با ورود موج فناوری اطلاعات، پارادایم جدیدی شکل گرفت و ما را به سمت منطقه 724 برد، یعنی امکان تعامل و دریافت خدمات 7 روز هفته و روزی 24 ساعت. این منطق ما را از دنیای واقعی وارد دنیای مجازی کرد که جای آن در شبکه ها بود. دنیای خرید از وبسایت ها، آموزش دیدن در سیستم های مدیریت یادگیری و مشاهده محتوای درس ها یا مراجعه به وبسایت پیشخوان دولت برای دریافت خدمات اداری. اما از شما چه پنهان که این دیجیتال، این مثالی که از فناوری اطلاعات مطرح کردیم هم نیست، بلکه عصر دیجیتال زمانی آغاز شد که به این نتیجه رسیدیم که ما به ترکیبی خوشایند و متوازن از دو محیط فیزیکی و الکترونیکی، یعنی آفلاین و آنلاین، نیاز داریم تا در کنار هم بتوانند احساس بهتری در ما ایجاد کنند. محیط دیجیتال می تواند این دو گروه از منابع را به نحوی در کنار هم قرار دهد که احساس خوشایندی داشته باشیم. به این دنیا دنیای افزوده می گویند. دنیایی که می تواند بخش زیادی از آن واقعی باشد و بخش هایی به صورت مجازی در آن تعبیه شود. برای درک بهتر این موضوع بیایید سری به شهر بهار نارنج، شیراز بزنیم. تصور کنید در سفری به این شهر دوست داشتنی به دیدن ستونهای تخت جمشید می روید. در آنجا عینکی را به چشم می زنید که علاوه بر ستونهای تخت جمشید، سربازان هخامنشی را هم می بینید که در حال قدم زدن هستند. این محیط با تجربه شما از عینک‌های واقعیت مجازی که در آن به طور کامل وارد محیط جدیدی مانند هواپیما یا جنگل می‌شوید تفاوت دارد. دنیای افزوده دنیای واقعی رو به شما نشان می‌دهد، در حالی که اشیاء دیگری نیز به آن افزوده شده‌اند. بیایید این موضوع رو با مثالی از اپلیکیشن‌های درخواست خود رو بررسی کنیم. درخواستتان را در محیط آنلاین ثبت می‌کنید. اتومبیلی در محیط فیزیکی به دنبالتان می‌آید. در اتومبیل تجربه‌های فیزیکی همچون هم صحبتی با راننده، صدای موسیقی، هوای مطبوع یا بوی ناخوشایند احساستون را تحت تاثیر قرار میده. به مقصد میرسید. هزینه رو به صورت آنلاین میپردازید و در نظرسنجی اپلیکیشن درباره راننده شرکت میکنید. زمانی که از اتومبیل پیاده میشوید، بخش‌های فیزیکی و الکترونیکی تجربه خود را از هم تفکیک نمی‌کنند، بلکه به شکل تجربه یک پارچه به آن نگاه می‌کنید. این همان محیط دیجیتال است. محیط دیجیتال تلفیقی متوازن و خواستنی از منابع فیزیکی و الکترونیکی است که برای خلق تجربه جذاب و خوشایند کنار هم قرار گرفتند. تحول دیجیتال. با درک مفهوم تحول و دیجیتال، حالا زمان آن رسیده است که سراغ ترکیب این دو واژه، یعنی تحول دیجیتال برویم. تحول دیجیتال تغییری شگرف از تفکر تا عمل کرده است که بر محور فناوری‌های تحول آمیز صورت می‌گیرد. اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌های موبایل، رسانه‌های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین از مهمترین انواع فناوری‌های تحول آفرین عصر حاضرند. در این تعریف لازم است به دو نکته توجه کنیم. مورد اول این که تحول دیجیتال به معنی استفاده تزیینی و مدگرایانه از این فناوری ها نیست، بلکه هدف زمانی محقق خواهد شد که این فناوری ها مدل های کسب و کار، تجربه های ذی‌نفعان و فرایند های عملیاتی ما را به نحو مطلوبی زیر و رو کرده باشند. بنابراین عجیب نیست که هاروارد بیزینس ریویو در سال 2019 تاکید کرده است که در مفهوم تحول دیجیتال بیش از اینکه واژه دیجیتال مهم باشد، واژه تحول حائز اهمیت است و تحول دیجیتال بیش از آنکه چالشی فناورانه برای سازمان‌ها باشد، چالشی انسانی است. مورد دوم که باید اون رو در سفر دیجیتال آویزه گوشمان کنیم این است که تحول دیجیتال تحول کسب و کار است و زمانی که از تحول دیجیتال صحبت می کنیم، در واقع بر جایگاه و اهمیت تحول سازمان ها در عصر دیجیتال تاکید می کنیم. به بیان ساده تر، سازمان های این عصر چند تحول ندارند که یکی از اونها تحول دیجیتال باشد، بلکه یک تحول دارند که تمامی ابعاد مورد نیاز سازمان‌ها را برای دگردیسی در بر می‌گیرد و آن تحول دیجیتال است. ما معتقدیم موفقیت در تحول دیجیتال در گروه توجه به 4 بلوک سازنده اصلی و 2 دسته قابلیت دیجیتال است. شکل 1.0 این بلوک‌های سازنده و قابلیت‌های تحول دیجیتال رو به شما معرفی می‌کند. هنگامی که از بلوک‌های سازنده تحول دیجیتال صحبت می‌کنیم، مرادمان حوزه‌هایی از سازمان است که باید با اهرم کردن قابلیت‌های دیجیتال به تغییر شگرف در آنها بپردازیم. این بلوک‌های سازنده عبارتند از مدل‌های کسب و کار دیجیتال که در آن منطق ارزش آفرینی سازمان بازآفرینی می‌شود. تجربه دیجیتال مشتریان که نحوه تعامل با مشتریان را به صورت بنیادین تغییر می‌دهد. فرایندهای دیجیتال که دلالت بر تحول فرایندها دارد و محیط کار دیجیتال که کارکنانی ساخته و پرداخته برای تحول آفرینی در اختیارتان قرار می‌دهد. در ادامه این کتاب با تک تک این بلوک‌های سازنده آشنا خواهید شد. اما برای موفقیت در مسیر تحول دیجیتال صرف توجه به این بلوک‌های سازنده کافی نیست. باید 2 دسته قابلیت کلیدی رو نیز در سازمانتون پرورش دهید که همانند 2 بال برای پرواز دیجیتالتون عمل کنند. قابلیت‌های فناورانه و قابلیت‌های رهبری. اگر روزی پرنده‌ای توانست با 1 بال پرواز کند، احتمالاً سازمان شما هم می‌تواند با 1 بال از بال‌های دیجیتال مسیر تحول دیجیتال رو با موفقیت بپیماید. اگر تا پایان کتاب با ما همراه باشید، در خواهید یافت که این دو را میتوان قابلیت‌های سخت و قابلیت‌های نرم نیز در نظر گرفت که این خود نشأت گرفته از رویکرد فنی اجتماعی برای حل مسائل پیرامون است. اگر کنجکاو شده اید که چگونه برخی از سازمان‌ها در این عصر به زبده دیجیتال تبدیل شده‌اند، کتاب را زمین نگذارید. در فصل 1 سراغ قابلیت‌های فناورانه تحول دیجیتال خواهیم رفت و داستان هر یک از فناوری‌های تحول آفرین در عصر حاضر رو براتون روایت می‌کنیم. در فصل 2 با ورود به دنیای مدل‌های کسب و کار دیجیتال خواهیم دید که چگونه زبدگان دیجیتال بر محور فناوری‌های تحول آفرین نحوه ارزش آفرینی خود رو بازآفرینی می‌کنند. در فصل 3 با تجربه دیجیتال مشتریان آشنا می‌شویم و می‌بینیم که فناوری‌های دیجیتال با قوانین و امکانات جدیدی که تا چند سال قبل حتی امکان تصورشون هم نبود، در حال تغییر دادن قواعد تعامل با مشتریانند. در فصل 4 سری به فرایندهای دیجیتال می‌زنیم و با نحوه تحول فرایندها با کمک فناوری‌های دیجیتال آشنا می‌شویم. در فصل 5 به تعریف محیط کار دیجیتال و ابعاد آن خواهیم پرداخت و در آن خواهیم دید که زبدگان دیجیتال چگونه با طراحی محیط کار دیجیتال به دنبال ایجاد فضایی برای خلق تجربه منحصر به فرد برای کارکنانشانند. فضایی که کارکنان در آن شاد باشند و مشتاقانه سازمان را در سفر دیجیتال همراهی کنند. در فصل ششم به دنیای رهبران دیجیتال می رویم تا بهتر درک کنیم که برای زبدگان دیجیتال رهبری شعار دهن پرکن نیست. رهبری برای اونها اهرمی است که با آن فناوری رو به تحول تبدیل کند. از شما صمیمانه دعوت می کنیم که تا انتهای این کتاب با ما همسفر باشید. فصل 1. قابلیت های فناورانه تحول دیجیتال. ما جهان را با استفاده از فناوری متحول می کنیم. بیل گیتس. داستان کامپیوتر چهارچرخ. پسر بچه های عاشق اتومبیل و رانندگی رو دیده اید؟ همانهایی که در کودکی کلکسیونی از اسباب بازی ها، مجله ها، پوستر ها و کارت های بازی مربوط به اتومبیل ها رو جمع آوری می کنند و مثل کف دست اجزای اونها رو می شناسند. آنها ساعت ها در پارکینگ پشت فرمان اتومبیل خاموش و در جایگاه راننده می نشینند و با تمام وجود از رانندگی خیالیشون لذت می برند و با این عشق بزرگ می شوند. این بچه ها همیشه رویای داشتن بهترین اتومبیل ها رو در سر می پرورانند. اما چنین علاقه پرشوری به دنیای اتومبیل ها فقط مختص کودکان و نوجوانان نیست. احتمالاً بزرگسالانی رو در اطرافتون دیده اید که هنگام صحبت درباره خودرو چه هیجانی در چهرهشون موج میزنه. این اشتیاق با ورود فناوری ها به این صنعت بیشتر هم شده است. فناوری هایی که برای ما خودروهایی جذابتر، راحتتر و ایمنتر به ارمغان می آورد. صنعت خودرو در سالهای اخیر به طور چشمگیری متحول و اتومبیل رو به کامپیوتری روی چهار چرخ تبدیل کرده است. این صنعت هیجان انگیز به دنبال تحولات فناورانه بازیگران جدیدی همچون گوگل، اپل و تسلا را نیز به خود جذب کرده است که به دنبال ماجراجویی درآمد. ما نیز در این فصل می‌خواهیم به سراغ یکی از قدیمی‌های خوشنام این صنعت بریم و ببینیم چگونه توانسته است با کمک فناوری‌های تحول آفرین خود را به زبده دیجیتال تبدیل کند. پس بیایید به کشور سوئد برویم و به کمپانی سازنده یکی از ایمن‌ترین خودروهای جهان، ولوو، سری بزنیم. گابریلسون و لارسون در سال 1927 هنگامی که ولوو رو در گوتنبرگ تأسیس می کردن شاید حتی به ذهنشون نیز خطور نمی کرد برندی که می سازند پس از حدود 100 سال به ایمن ترین خودروی جهان مشهور شود. اگر از علاقه مندان صنعت خودرو باشید، ولوو برای شما تداعی کننده تجربه خوشایند رانندگی و نوآوری های ناب است. خودروسازی که به جای تنوع محصولات بیشتر بر کیفیت خدمات و ایجاد حس خوب برای مشتریانش تمرکز می کند. ولووی با وقار که در آن در بسیاری از فیلم ها همراه با ستارگان هالیوود دیده ایم. همواره خود رو با واژه هایی همچون اصالت، خانواده، ایمنی و قانون معرفی کرده است و اکنون در صدر لیست رضایت مشتریان در این صنعت قرار دارد. اما آیا صرفاً تولید خودروی مستحکم و ایمن بوده که ولوو رو به این جایگاه رسونده یا سواری راحت و خوش رکاب بودن چنین اعتباری به ولوو بخشیده است؟ چگونه ولوو با تولید فقط چند محصول محدود در هر دوره با بزرگترین خودروسازان دنیا همچون بنز، فورد و تویوتا رقابت می کند؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال‌ها تا انتهای فصل با ما همراه باشید. پایان اپیزود دوم.